قطری روی بیاریم. بله. که کنترل بیشتری در مصرف داشته.
بسیار عالی. این بخش رو هم به پایان میرسونیم. در بخش بعدی با شما آقای دکتر همراه خواهیم بود و در خصوص کم آبیاری تنظیم شده و راهکارهای مصرف بهینه آب از جمله کم آبیاری در باغات با شما گفتگو خواهیم داشت. پس با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز شاخه های فنی. در این بخش از برنامه شاخه‌های طلایی همراه بشیم با یکی از تولید کننده های نمونه مرکبات در کشور، آقای صفدر اصغری از استان مازندران. آقای اصغری، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. دست شما هست.
درود بر شما. خوشحالم که با شما گفتگو میکنم. اشاره کردم که در استان مازندران حضور دارید. مشخص میفرمایید در کدوم شهر، کدوم بخش؟
شهرستان نکا، روستای آروکنده.
درود بر شما. چند سالی هستش که مشغول به تولید مرکبات هستین؟
ما از کوچیکی که پدرمون باغدار بود در کنارش باغداری رو یاد گرفتیم و همون رشته باغداری رو ادامه دادیم.
خدا قوت میگم به شما و همه باغداران استان مازندران. شهر نکا در چند هکتار هست تولید محصولات شما؟
ما در 15 هکتار مرکبات داریم و چند نوعش تامسون، نارنگی ژاپنی و نارنگی انشو محلی میگیم.
برداشتتون در هر هکتار رو هم میتونید بهش اشاره داشته باشید؟
ما در تامسون هر هکتار 95 تا 100 تن محصول گرفتیم.
درود بر شما. چه مقدار بسیار بالایی. میانگین کشوری رو خبر دارین چه مقدار هست در هر هکتار؟
از 35 تن هست میانگیرش تا 45 تن اینا.
بسیار عالی. پس شما تقریبا دو برابر تولید میکنه. آقای اصغری، با توجه به اینکه دغدغه اصلی باغداران کشورمون بحث آب و تأمین منابع آبی هست، یه اشاره داشته باشین که روش های آبیاری شما به چه صورته؟
روش های آبیاری ما خوشبختانه حالا تا اینجا که ما تو کشور ما داریم همین آبیاری قطره‌ایه.
درسته.
از دین در آوردیم، دین که خب هم آب زیادی میخواست، همون که سطح آب همین منطقه پایین رفته، همچی آبی هم نیست که ما بتونیم دین آب بدیم. به این خاطر ما قطره‌ای کردیم که چند سالیه که با قطره‌ای آبیاری میکنیم. خب مثلا آب کمتری میبره.
بله.
میتونیم شبها آب بدیم، آبیاری در شب انجام بدیم که جذب آب بیشتر بشه، تنش ایجاد نشه برای درختان.
آفرین.
بله.
و تبخیرم کمتر بشه.
تبخیرم 100% کمتر میشه. چون شب آبیاری میشه. ما الان یک قسمت باغمون 7 هکتار رو تقریبا من دو روزه اینو سعی کردم که آبیاری کنم. یعنی زمان بروکبندیاشو که چیز کردیم، بودو که مثلا 4 ساعت تا 5 ساعت آب میدیم و منظم میدیم.
بله.
هر هفته دارم این کار انجام میدم که تنش گرما که میاد تنش ایجاد نشه، همون ریزش با همون که درخت ایجاد نشه، حال همین تنش برای لطفبندی سال بعد درخت، باربری سال بعد درخت هم تاثیر میذاره.
درسته.
به این حساب ما منظم آبیاری رو منظم انجام میدیم که تا اونجا که آب داریم، خدای نکرده چهار که خوش بشه، چون آب سردی تو زمینای ما نیستش.
بله. آقای اصغری، یه نگاهی هم داشته باشیم به این که حالا شما که از روش قطره‌ای استفاده می‌کنید، آیا با روش‌های کم آبیاری هم آشنا هستین؟
کم آبیاری که والا ما حالا جهاد ما پارسال یه پیشنهاد داد به افتگوزه اومده که هوشمندسازی آب درخت‌ها رو.
بله بله.
ما پیشنهاد باغ شما رو دادیم که باغ نمونه کشوری بود. ولی از پارسال دیگه هیچ تماسی هم به ما نگرفتن که اگه هوشمندسازی بشه هر درختی که نیاز به آب داشته باشه همون درخت نیاز آبیش برطرف بشه، مسلماً خیلی خیلی آب از درختش خیلی کمتر میشه.
همینطور هست.
اگه اینجوری بشه که خیلی خوبه. بعد بعضی درخت ها نیاز به آب ندارن، حالا ما همینجوری هم داریم مثلا میگیم منظم آب میدیم و اینا، بعضی جا خاک ها رطوبتش میاد بالا، درخت هم آسیب میبینه.
بله.
و اگه هوشمندسازی باشه درخت نیاز به آب داره، به همون درخت آب میرسه. درختی که کمتر آب میخواد یا آب نمیخواد،
خاکش مرطوبه بهش آب نمیرسه.
بله،
آقای اصغری، آیا به دنبال این هستین که باغات مرکبات خودتون رو توسعه بدین، افزایش بدین؟
افزایش با این تورم و هزینه‌هایی که بالا رفته، متاسفانه ما سرمایه ممکن اینجا خوابیده توجیه نداره جناب.
بله،
توجیه نداره. ما پارسال مثلا روی درخت تامسون ما رو فروختیم کیلو 8000 تومان. ما تو امکانات اینه نداریم که انبار بزنیم، سرخونه داشته باشیم، اینا رو متاسفانه نداریم. و اون بنده خدایی هم که خریده بوده سرخونه زده، هنوز تو انبارش داره، الان داره کیلو 4 تومن میفروشه.
بله بله.
خب این زمین بخوره، یعنی ما کشاورزم زمین خوردیم. ما الان این امیدم نداریم که حتی با این چندین برابر شدن هزینه نسبت به پارسال تولید مرکبات، امید 8 تومن امسال هم نداریم. و این تماشین دیگه کسی اینه نداره که توسعه بده. توسعه دادن یعنی مواجه با ورشکست شدن. و با این که ما با تجربه‌ای که داریم هزینه ها رو پایین بیاریم با این تفاصیل، بازم میبینیم که نه نمیترسیم.
آرزوی موفقیت دارم برای شما آقای اصغری. قطعا شما که به عنوان تولید کننده نمونه مرکبات هستین، اگر به سراغ روش های نوین آبیاری بریم، مثل روش های کم آبیاری، سایر باغداران و کسانی که در منطقه شما هستن هم نگاه به باغ شما و روش هایی که شما مورد استفاده قرار میدید میکنن و قطعا شاهد مصرف کم آب در کشور هستیم، در منطقه شما و استان مازندران، و تأثیری هم بر روی کیفیت و کمیت محصول نخواهد داشت. آرزوی موفقیت، باقی سرسبز و خدا قوت به شما و سایر بهره برداران منطقه دارم. سپاسگزارم از شما آقای اصغری که با ما همراه بودین در این گفتگو.
ممنونم که تماس گرفتید.
سلامت باشید. بدرود. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم که همراه هستیم با برنامه امروز شاخه های طلایی. امروزی که صحبت میکنیم درباره راهکارهای کم آبیاری در مرکبات و تنش های غیر زنده در مرکبات. شما هم اگر سوالی رو دارید میتونید مطرح بکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. آقای دکتر عبادی، در بخش قبل اشاره داشتین به بحث آبیاری قطره‌ای، صحبتتون نیمه کاره موند، اما اون چیزی که باغداران بهش اشاره میکنن، بحث آبیاری قطره‌ای رو خیلی مورد پسندشون قرار نمیگیره و دلیل و سببش هم این هستش که آبی که در اختیارشون قرار میگیره آب بسیار کم کیفیتی هست و اونطور که باید باغ رو سیراب نمیکنه و بر روی عملکرد محصولشون اثر داره. با این صحبت شروع بکنیم این بخش رو.
من تشکر میکنم که این باب رو شما مطرح کردید، در واقع به نمایندگی از باغداران محترم. به نظر خودم و بسیاری از کارشناسان هم، بحث آبیاری قطره‌ای باید باغداران ما توجه داشته باشند. آبیاری قطره‌ای با یک مدیریت بهتری نسبت به روش‌های دیگه لازمه. ما در واقع باید بدونیم که این، فرض کنید شما ماشینی که تکنولوژی بالاتری داره در مقایسه با یه ماشینی که تکنولوژی کمتری داره، خب طبیعی به همون نسبت هم باید آگاهی و یا در واقع اطلاعات بیشتری داشته باشیم، یا متناسب با اون در مدیریت و نگهداریش باید سعی و تلاش داشته.
بله بفهمم.
مشکل آبیاری قطره‌ای به نظر من اون مدیریت بهره برداریشه. یعنی خب طبیعی که آبیاری قطره‌ای از طریق نازل‌ها و قطره چکون‌های آب رو در اختیار گیاه قرار میده که این قطره چکون‌ها روزنه خیلی ریزی دارن و مثلا فرض کنید اگر 4 لیتر بر ساعت هر قطره چکونی آبدهی داشته باشه، اگر آب یک کیفیت نامطلوبی داشته باشه یا اینکه سیستم تصفیه هم در مرحله طراحیش یا در مرحله بهره برداری به هر دلیلی اون سیستم تصفیه خوب عمل نکنه، آب رو خوب تصفیه نکنه،
بله،
و بیاد به قطره چکونا برسه، خب روزنه قطره چکونا رو میگیره و آبدهی رو کم میکنه.
بله،
به همین سادگی.
بله.
اینجا نقش مدیریت پررنگه، خب طبیعیه، به همین سادگی آدم میتونه نتیجه بگیره که نقش مدیریت بسیار پررنگه. هر روشی یا هر کاری یک سری مزایایی داره، یک سری معایبی داره. در آبیاری قطره‌ای، در مجموع آبیاری تحت فشار، خب نیروی کار برای آبیاری کمتر میشه. ما باید ببریم به این در واقع نیروکار به سمت دقت بالاتر و با کیفیت بیشتر روی مدیریت روش آبیاریمون یا اون سیستم آبیاریمون. بنابراین اگر این رو ما بهش توجه داشته باشیم و این باور رو پیدا بکنیم و عمل بکنیم، بسیاری از مشکلات مربوط به این سیستم مرتفع میشه یا حداقل کمتر میشه.
دقیقاً موردیه که این گرفتگی سر قطره‌چکان‌ها و نازل‌ها بسیاری از باغداران نسبت به اون گلایه و شکایت دارن، پس برمیگرده به مدیریت مصرف آب.
مثلا خود طبیعی کیفیت ساخت این قطره‌چکان‌ها یا مجموعه تجهیزاتی که در سماویاری قطره‌ای به کار می‌بینید، اینم مهمه.
بله تأثیر داره.
این ها بحث بیرونیه، ولی اون چیزی که به باغدار برای نهایت ختم میشه، سیستمی که دایره شده فعلا داره استفاده میکنه، اون بحث مدیریت
آبیاریش.
این نکته بود.
صحبت‌های شما رو در خصوص کم آبیاری تنظیم شده بشنویم، و آیا صرفاً به منظور مدیریت مصرف آب انجام میشه؟
خدمت شما عرض شود که در ارتباط با کم آبیاری تنظیم شده، خیلی خلاصه و ساده بگم، کم آبیاری تنظیم شده یعنی این که ما متناسب با مرحله رشد میوه و نیاز میوه ما مقدار آب رو به گیاه بدیم.
بله.
اگر در یک مرحله حساسیت کمی به تنش آبی داره یا کم آبی داره، ما آب زیادی ندیم. جایی که یا در مرحله از رشد که نیاز آبیش در واقع کامل میخواد و اگر کم آبیاری بکنیم ممکنه که سایز میوه یا کیفیت میوه بد بشه، اونجا کم آبیاری رو اعمال نکنیم. این یه تعریف ساده‌ای از کم‌آبیاری تنظیم شده، یه توضیح کوتاهی از کم‌آبیاری تنظیم شده. خب می‌دونید که ما سه مرحله مهم توی منحنی رشد میوه داریم. مرحله یکش که معمولاً حدود 2 ماه بعد از شکوفایی کامل گل میاد، توی مرحله تقسیم سلولی در میوه اتفاق می‌افته و رشد میوه هم خیلی کنده.
بله.
و این مرحله تا اون بحث ریزش طبیعی میوه یا لا اصطلاحا بعضی میگن جودرو، زمان جودرو یا جوندراب لاتینشه، تا این مرحله هم حتی این 2 ماه پوشش میده. بعد از این 2 ماه یک مرحله دوم داریم که مدتش بین 4 تا 6 هفته، یعنی 1 تا 1.5 ماه طول میشه. این مرحله مرحله ای هستش که میوه بزرگ میشه و در واقع سلولا دارن شروع به آبگیری میکنن، در فرایند آبگیری هست. مرحله بعدی دوره بلوغ میوه است. دوره بلوغ میوه در اون مرحله دیگه میوه رشد کندی داره و میوه در حال رسیدنه، که حالا که وقتی میگیم در مرحله رسیدن یعنی که تغییر رنگ پوست اتفاق میفته.
درسته.
و سایر اون چیزهای بیوشیمیایی که در میوه اتفاق میفته، این مرحله سوم هست.
بله. و تنظیم آبیاریمون باید بر اساس این مراحل و بخش‌های مختلف باشه آقای دکتر، درسته؟
بله.
درسته. به عنوان یکی دیگر از سوالاتی که در این بخش از شما بپرسم، چه مشکلات و موانعی بر سر راه اجرای راهکارهای مصرف بهینه آب که بهش اشاره داشتین، از جمله همین کم آبیاری در باغات هست، و باید چی کار کرد با این مشکلات؟
مثلا اصلا بخشی از مشکلات، حالا مثلا بحث برمیگرده به حالا سیاست گذاری هم از منطقه‌ای یا ملی، اون یه داستانیه. یه بحث دیگرش در حد اختیارات باغداران هست. من حالا جمعی اینها رو میگم، اون قسمتی که بسیگی به مخاطب برنامه داره که از کدوم قسمت میتونه استفاده ببره یا مورد نیازش باشه.
بله.
خدمت شما هست که ما در کل در کشور باید اون راهبرد یا اون دیدگاهی که از قبل داشتیم که باید میخوان به فکر صرفاً افزایش تولید باشیم با مصرف زیاد نهاده ها از جمله آب، این دیدگاه رو باید یواش یواش بذاریم کنار، با توجه به واقعیت ها کنار بیاییم، با توجه به شرایط اقلیمی که کشور ما داره. خب عرض کردم با چه شرایط داریم، ما جزو در واقع بدترین نقاط دنیا از لحاظ کمبود آب و منابع آبی هست. پس اینم ما باید به جای افزایش تولید باید به فکر افزایش بهره‌وری آب باشیم. این یه نکته. بحث دیگه این که ما برای تولید باید یک مکانیابی های درست داشته باشه. حالا این ربطی به فقط باغات نداره یا باغ مرکبات، همه محصولات، چون اینا ربط دارن به هم دیگه.
بله.
نمیشه جدا کرد. نکته بعدی در میگرده مسائل اقتصادی تولید. مسائل اقتصادی تولید بخواهیم یا نخواهیم اثر میذاره روی جنبه‌های مختلف تولید، که از جمله مثلا مصرف آب یا مدیریت آبیاری. اگر باغدار شرایط اقتصادی خوبی داشته باشه، سود خوبی در نهایت گیرش بیاد، طبیعی سراغ تکنولوژی ها و فناوری ها و روش هایی میره که مصرف رو، مصرف آب و نهادها رو به بهینه تبدیل کنه. ولی اگر اقتصادی نباشه طبیعی که به حال کمکاری میکنه و البته مجبور به کمکاری میشه و در نهایت منجر به این میشه که مصرف آب مثل سایر نهادها افزایش پیدا کنه. بحث ارزش گذاری واقعی آب در کشور یه امر ضروریه. بحث دیگه این که ما باید باغدارانی که به جای افزایش تولید به بهره‌وری آب، ارتقای بهره‌وری آب فکر میکنه، اینها رو تشویق کنیم به شکل‌های مختلف. اینا چیزهایی هستش که باید بهش توجه داشته باشه. حالا اسمش رو بذاری چه مشکل چه راهکار، به هر شکلش اینها چیزهایی هستش که باید بهش توجه داشته.
بسیار عالی. و بازم مونده مورد دیگه.
موردهای دیگه هم هست. باید ما ارقام و پایه‌های متحمل به خشکی در جاهایی که مشکل داریم در واقع انتخاب بکنیم و در مرحله احداث باغ این توجه رو داشته باشیم.
بله.
این نگاهی هستش که هم باغدارا باید بهش فکر کنن، هم مدیریت‌های جهات کشاورزی و همه کسایی که به یک شکلی بهش ربط دارن. بحث کمابیاری تنظیم شده رو به عنوان یک اصل در نظر داشته باشن. خاک مناسب رو برای کمابیاری در نظر داشته باشن. شاید در هر باغی نشه هر روشی از کمابیاری رو به کار گرفت.
بله.
باید متناسب با شرایط باغ و خاک باغ اون روش و کمابیاری دخالت داد. بحث کیفیت آب مهمه در اجرای کمابیاری. عملیات باغداری که سایر عملیات باغداری که در باغ به کار میگیری اینجا هم در کمابیاری مؤثر هست و اگر اون عملیات همراستا و همجهت نباشه ممکنه که اثرات کمابیاری رو کم بکنه، اثرات مفید کمابیاری رو کم بکنه.
بسیار بسیار خوب. آقای دکتر عبادی، یه سوالی که برای خودم پیش اومد و میدونم حتما باغداران عزیزم میپرسن، توی روش‌های کم آبیاری، روش‌های مختلفی که بهش اشاره داشتین، هر کدوم ابزار و تجهیزات خاص خودش رو میطلبه. آیا برای باغداران مقرون به صرفه هستش که به این سمت برن؟
من عرض کنم خدمت شما نکنید، ما در کم آبیاری شاید مشکلی نباشه برای اجراشون. همین مطالبی که عرض کردم قابل اجرا و قابل عمل با امکاناتی که در دست دارن، نه امکاناتی که فراتر از اینها باشه.
یعنی با همون ابزاری که دارن میتونن این روش رو پیاده کنن.
بکار بکنن. ولی بحث رو اینه که شناخت داشته باشن چه روشی رو انتخاب بکنن، با مشورت کار بکنن، جنبه‌های مختلف رو ببینن. بله، یکی از این روش‌ها رو میتونن به کار بگیرن و کمان که خیلی از باغدارا استفاده میکنن و نتایجش هم میبینن و قابل لمسه و میشه دید اصلا این اثرات. بحث برنامه‌ریزی آبیاری یک چیز دیگه است. مثلا فرض کنید شما میخواد بدونید که آیا در یک منطقه خاصی که باران اتفاق میفته، آبیاری هم باید بعد چند روز اتفاق بیفته، میخواد تشخیص بده آیا این الان لازمه بازم آب بدیم یا نه، یا همون آب بارانی که از قبل اومده کفایت میکنه.
بله.
اینها ابزار میخواد. اینا بله قبول دارم، اینجاها ابزار میخواد، ولی به نظر من با ابزار ساده هم روش های وجود داره که بعد از یه مدتی به یک تجربه کافی رسید. این تجربه کافی، این علم یا این مهارت در باغداران یا کشاورزان سابق در این مملکت بوده.
درسته. و اون ارتباطی که میتونن داشته باشن با مؤسسات تحقیقات علوم باغبانی کشور، پژوهشگرهای مختلف، با توجه به اینکه نوع میوه و محصولشون، حالا مشخصه در برنامه امروز مرکبات و میوه های نیمه گرم سیری باشه، میتونن با چنین پژوهشگرهای ارتباط داشته باشن،
ارتباط
از تجربیاتشون بهره مند بشن.
که خب به هر حال سطح باغات ما اگر در یک مقیاس قابل قبولی باشه، در وسط قابل قبول باشه، امکان به کارگیری از ابزار مدرن وجود داره. نیاز روت هست، ما هم باید بهش توجه کنیم.
بله.
یعنی در واقع باغداران هم باید بهش توجه کنه، به اون سمت برن. به هر حال نیاز روز هست.
بله.
نمیشه در واقع با تفکر و دیدگاه و روش‌های در واقع خیلی قدیمی بیایم ما تولید رو با کیفیت و شرایط اقتصادی امروز تولید
بسنجیم. درسته. بسیار عالی. سپاسگزارم از شما آقای دکتر عبادی که با ما همراه بودین در برنامه امروز شاخه‌های طلایی از رادیو اقتصاد.
منم آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه باغداران و تولید کنندگان و جناب‌عالی همکارانتون دارم. انشالله که معید باشید.
درود بر شما. سپاسگزارم از همراهیتون. به خدا میسپرمتون. بدرود. خداحافظ. گفتگو کردم در برنامه امروز با آقای دکتر هرمز عبادی، عضو پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری، در ارتباط با موضوع برنامه امروزمون، یعنی راهکارهای کم آبیاری در مرکبات و تنش های غیر زنده در مرکبات. توجه به کمبود شدید آب در سالهای اخیر و بنابر سیاستهای بخش کشاورزی، آبیاری قطره‌ای در اکثر باغهای کشور به اجرا دارد. در مناطق خشک و نیمه خشک با کمبود آب مواجه هستیم، در راستای حفاظت از منابع آب و خاک، کارایی مصرف آبیاری و شوری خاک مسئله بسیار مهم است. روز بخیر میگم به شما شنونده عزیز رادیو اقتصاد، شما علاقه‌مند حوزه باغبانی که تا پایان همراه با برنامه شاخه‌های طلایی بودید. نظرتون درباره برنامه را از طریق تماس با شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میتونید منعکس بکنید. امیدوارم نکاتی که در برنامه امروز ارائه شد توسط باغدار نمونه و همینطور توسط دکتر هرمز عبادی مؤثر باشه در بهبود روش‌های آبیاری مرکبات و راهکارهایی که میتونیم به کار بگیریم تا باغاتمون دچار کمترین تنش‌ها بشن. با آرزوی بهترین ها برای شما تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های شاخه‌های طلایی به خدا می‌سپارمتون. در امان حق، خدا حافظ.
به نام خدای بخشنده. سلام علیکم خانم آقایون، خوش اومدید به برنامه دکتر کتاب.
سلام، روزتون بخیر.
دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتاب و لوژی و بیماری های من نمیتونم دست خدا خودباوری همیشه نقش مهمی تو زندگی ما آدم ها داره، به شرطی که راه‌های رسیدن به اونو بلد باشیم. امروز کتاب خودباوری در خلاقیت اثر تام کلی میهمان برنامه ماست و قرار از همین مسیر با ما حرف بزنه. خانم آقایون، این شما و این هم دکتر کتاب امروز. با شنیدن کلمه خلاقیت به چی فکر میکنید؟ اگر شما هم مانند اکثر مردم باشید، ذهنتون بیدرنگ به سمت فعالیت‌های هنری مانند مجسمه‌سازی یا موسیقی متمایل میشه، یا اصلا ممکنه فکر کنید خلاق بودن خصلتی ذاتی مانند داشتن چشمای رنگیه. حقیقت اینه که همه ما ظرفیت بالایی در خلاقیت داریم که باید شکوفا بشن. پایه اصلی خودباوری در خلاقیت، اعتقاد به توانمندی‌هامون برای ایجاد تغییر در جهان پیرامون ماست. چند راه برای رسیدن به خودباوری و نهایتاً ایجاد خلاقیت. 1. بیشتر از گوش دادن به خودتون، حرف زدن با خودتون رو تمرین کنید. به جای گوش دادن به صدای درونتون که شما رو قربانی میپنداره، فقط برای یک هفته با خودتون مثل یک قهرمان حرف بزنید. من تضمین میکنم از نتیجه این کار شگفت زده خواهید شد. شاید خودگویی عجیب به نظر برسه، اما اگر اون رو امتحان کنید، خواهید دید که ارزشش رو داره. مورد دوم، به خودتون اطمینان داشته باشید. هر انسانی استعدادی داره و باید از وجود اون احساس غرور کنه و البته اجازه بده همگان استعدادش رو بشناسن. باور داشته باشید در کاری که میخواید انجام بدید بهترین هستید و روش انجام کارتون متمایز از دیگران و منحصر به خود شماست. با این نگاه شما جسارت پیدا میکنید تا در مسیر خلاقیت گام بردارید. چ شنونده برنامه دکتر کتاب هستید و راه‌های رسیدن به خودباوری. رسیدیم به مورد سوم. یادتون باشه که خودباوری یاد گرفتنیه. درجه خودباوری شما روی سنگ حک نشده، پس غیر قابل تغییر نیست. همه ما انعطاف‌پذیریم و میتونیم تغییر کنیم. و اما اگر بخوام ادامه راه‌های رسیدن به خودباوری رو به صورت تیتروار و مختصر بگم بهتون، جمعاً تو 4 تا از خلاصه میشن که از قضا میشه مورد 4 امروزمون. 1. خودباوریمون رو قدرتمند تصور کنیم. 2. واقع بین باشیم. 3. تصویرسازی ذهنی کنیم. و 4. تمرین بیشتر نتیجه بهتر. ممنون از همراهی شما عزیزان با برنامه دکتر کتاب 30637 و شماره تماس 162 رو فراموش نفرمایید. ارادت فراوان تا یه دکتر کتاب دیگه. بدرود.
خبر.
ساعت 9 تهران، رادیو اقتصاد. افزایش 10 هکتاری کشت گیاه دارویی مورینگا در جهرم. سرپرست اداری جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت با افزایش 10 هکتاری کشت مورینگا در جهرم، سطح زیر کشت این گیاه به 20 هکتار افزایش می‌یابد. زمانی افزود درمان دیابت، معده درد، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد سرطانی و درمان سرطان‌ها، مقوی معده، ضد اسپاسم، ضد درد عضلانی و شیرآوری مادران شیرده از ویژگی‌های استفاده از این گیاه است که نشا و فرآورده‌های این گیاه دارویی علاوه بر بازارهای داخلی به کشورهای ترکیه، عمان و کنیا نیز صادر می شود. سرپرست جهاد کشاورزی جهرم گفت مورینگا درختی سریع الرشد است، به طوری که در سال اول طول آن به 2.5 تا 3 متر می رسد و شرایط سنگلاخ را تحمل می کند و در بیشتر خاکها به غیر از خاکهای روسی سنگین رشد می کند. این گیاه گرما دوست و در مقابل کم آبی مقاوم است.